میخوای امرایم بازی ساتیری کنیم ها؟
چی؟ تو چی گفتی؟
ما میگم بازی ساتیری من و خودت خوش داری؟
ای کارگدن نادان.
بله؟
تو هنوز خودت آب رودخانه دیدی؟
بله، اتفاقا در رودخانه من بازی زیاد میکنم، بسیارم اوبازی رو خوش دارم. چرا؟
های نادم آخه ما یک آخویی به این مقبولی چطور میتونم کد خودت با یه قواری خاص عجیبه که داری بازی کنم یا دوستی کنم؟
قواری خاص و عجیب؟ ولی آخه
ای دیگه چه قواریست که تو داری؟ چو کتا کدو شاخه که در موبین پیشانید داری؟ راستی تا هنوز به این همه عجیب بودن خودت فکر نکدی؟
آهو من خواهم
برو برو دیگه از دور پیش ما برو. من هیچ وقت کده خودت نه دوست میشم نه هم بازی میکنم. حالم برو دیگه. برو دیگه. چرا اینجا
خو میرو
بله دوستای عزیزم، کرگدن بیشتر وقتا تنها بود تا ای که یک روز صبح وقتی در خانش خواب بود از قال مقال و گپ گفت حیوانات بیدار شد. کمی با دقت گوش داد، صدای آهو و خرگوش و جغد دانا را از بین دیگه صداها تشخیص داد. اونا درباره خشک شدن آب رودخانه گپ می زدن. کرگدن با عجله خودش به حیوانات جنگل رسند.
وای حالا چه تو کنی؟ چرا آب رودخانه خوش شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ آخه ما باید هر روز حمام کنم. بدنی از دست فشار یک ساعتم نمیتونم زنده بمونم.
به نظرم هیچ چیز مهمتر از این نیست که ما دیگه آبی برای خوردن نداریم. اگه تشنه شویم باید چی کنیم دوستان؟
دوستان عزیز کم هر قال مقال کنید، با قال مقال بگیر نمانده و جایی نبیبریم. ما از عقاب خواهش میکنم که پرواز کنه و رای رودخانه رو در پیش بگیره. شاید عقاب با چشمای تیز خودش بفهمه که چه اتفاق افتاده و چرا آب رودخانه خوش شده. نظرتان چیه؟
خوش به حال عقاب، در این مشکل کلان میتونه به کلکی کمک کنه.
عقاب پرواز کرد و رفت و یک ساعت بعد وقتی که برگشت خبر آورد که یک درخت کلان بر روی راه رودخانه افتاده و راه آب بند کردن. حالا چطور میتونستن او درخت کلان جای به جای کنن؟ خرگوش و موش و دیگه حیوانات بسیار خرد بودن و کاری از دستشان ساخته نبود. آهو و گوزن و مرغابی هم که اوقدر زور نداشتن. فیلا هم به تازگی به سفر رفته بودن. حالا باید چی کار میکردن؟
اگه یک راه پیدا نکنیم که آب رودخانه جاری شوه همه جنگل مقبول و زیبای ما خشک میشه، هم ما مجبور میشیم که از اینجا بریم.
آخه من کجا برم ها؟ شما به صورت میتونید بدوید و خودتون رو به آب برسانید. پرنده آب که پرواز میکنند، من چی کنم ها؟ چی کنم؟
دوستان میگم شاید باید یک از ما به دنبال فیل ها برن، اونا رو از اتفاق با خبر کنن، اونا زورشان زیاد است، برای کمک پس بیاین.
جغد دادا، دو هفته است که فیل ها به سفر رفتن، حتی اگه با عجله پس بیاید یک هفته زبان به کار است.
خیلی یک هفته به کار است. راست میگی خیلی وقت به کار است اونا پس بیاید.
من دوستان گپای تو نشنید و من میتونم کمکتان کنم.
چی گفتی؟
تو؟
کارگردان خودت چه قسم میتونی کمک کنی؟
من حاضر هستم که اون درخت از جلو آب رودخانه وردارمه.
آخه چطور کار کردن؟
آهو من بسیار قویستم، شاخ محکمی هم دارم. بله قویستم.
بسیار خوب
میتونیم امتحان کنیم.
پای من رفتم اون درخت وردارم. خوب؟
بله دوستای قنده. کرگدن با تنه قوی که داشت به درخت ضربه‌ای زد و او را جا به جا کرد و با کمک شاخش مثل یک قلاب درخت از مسیر آب برداشت و دور کرد و دوباره آب در رودخانه جاری شد. حیوانات با دیدن دوباره آب بسیار خوشحال شدند و بقه‌ها و مرغابی‌ها دوباره به داخل آب پریدند و لبخند به چهره جنگل برگشت.
دوستان، همه ما باید از کرگدن تشکری کنیم که با این مهربانی و فداکاری خودش باعث شد که رودخانه پس پراب شد.
بله جفت جانا، کرگدن من رو به خاطر گپای ببخش. من بسیار خوش دارم که از این بباد با خود دوست باشم.
تشکر آهو جان، کاری نکدم.
کرگدن تو قلب مهربانی داری و چقدر خوب است که من به تو رو با خودت بازی کنم.
زنده باشه. تشکر.
نازنینه خاله، ایم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
شاپرک.
برنامه ما هم به پایان رسید نازنینا. تا فردا که باز هم به خانه های گرمتان میاییم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روزتان بخیر. با من خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. نیروهای ویژه در یک عملیات در منطقه روشنمینا در ناحیه چهارم شهر جلال آباد 5 تن از افراد گروه داعش را که در اعلامیه خوارج خوانده شده اند کشتند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
5 تن از افراد داعش در ولایت ننگرهار به قتل رسید. در اعلامیه که از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده، از قول دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار آمده است که نیروهای ویژه اداره یاد شده در عملیاتی در منطقه روشان مینه مربوط ناحیه چهارم شهر جلال آباد بالای یک منزل مسکونی صورت گرفت. 5 تن به شمول یک فرمانده افراد داعش که در این اعلامیه خوارج خوانده شده به قتل رسید و 2 تن دیگر بازداشت کردید. در اعلامیه از قول دکتر بشیر آمده است که این افراد برای برهم زدن امنیت و ایجاد خشونت دست به ساختن ماین‌های خودساخت بوشکه‌ای زده بودند که چند عدد ماین‌های ساخته شده نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. اما در اعلامیه اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در مورد تلفات وارده با نیروهای امنیتی چیزی گفته نشده است. در این حال شاهدان عینی که باشندگان منطقه هستند میگویند که نیروهای ویژه اداره استخبارات زمانی وارد منطقه شدند که یک ماین در داخل این منزل مسکونی انفجار نمود و در نتیجه چند تن از ساکنین داخل منزل کشته و مجروح شدند. شاهدان همچنان گفته است که بعد از آن که نیروهای ویژه وارد منطقه شدند، چند تن از باشندگان منازل همجوار را نیز برای بازپرسی بازداشت کردند و همچنان چند عدد ماین ساخته شده را از این منزل به دست آوردن. شاهدان همچنان گفتند که این افراد این منزل را حدود یک ماه قبل به اجاره گرفته بودند، اما آنها نمی دانستند که در داخل این منزل چی می گذرد. گروه داعش تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. عملیات بر مرکز افراد داعش در شهر جلال آباد حدود 5 ساعت بعد از حمله افراد مسلح ناشناس بالای خیمه لوی جرگه علما در کابل پایتخت کشور صورت گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از آمریکا خواسته که حدود 7 میلیارد دلار پشتوانه پولی منجمد شده افغانستان را من حیث امانت مردم این کشور حفاظت کند. آقای کرزی این خواست را در توییت مطرح کرده و افزوده که آمریکا این مقدار پول را تحت هیچ عنوانی به مصرف نرساند. روزنامه واشنگتن پست با تازگی در گزارش اعلام کرد که آمریکا با حکومت طالبان روی یک مکانیزم کار می‌کند که طالبان چگونه از ذخایر ارزی منجمد شده افغانستان استفاده کند. پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان در ماه اسد سال 1400، ایالات متحده 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را در بانک‌های آمریکا منجمد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه فوریه فرمانی را امضا کرد که راه را باز می‌کند تا 7 میلیارد دلار از دارایی منجمد شده افغانستان برای کمک‌های بشری و پرداخت جبران خسارت به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا به مصرف برسد. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در واکنش به شهادت سرباز ایرانی در مرز ایران و افغانستان از مسئولان افغانستانی خواست تا عاملان این جنایت را مجازات کنند. حسن کاظمی قمی در پی شهادت سرباز ایرانی در مرز ایران و افغانستان تاکید کرد هیچ گونه ناامنی در مرزهای مشترک با ایران قابل تحمل نیست و مسئولان افغانستان باید عاملان این جنایت را شناسایی کنند. وی در توییتی با تسلیت شهادت مرزبان رشید ایرانی در منطقه مرزی میلک نوشت هیچ گونه ناامنی در مرزهایمان قابل تحمل نیست. از مسئولان حکومت سرپرست افغانستان انتظار داریم برای شناسایی عاملان این جنایت اقدام کنند و برای پیشگیری از وقوع آن اقدامات جدی انجام دهند. نیروهای مرزی ایران در شمال ولایت سیستان و بلوچستان که هم مرز با افغانستان است، در ساعات پایانی روز سه‌شنبه گذشته با گروهی از اشرار که از خاک افغانستان قصد تعرض به خاک ایران را داشتند، درگیر شدند که این افراد مسلح پس از یک درگیری کوتاه از منطقه متواری شدند. در این درگیری مسلحانه محمد صیاد از نیروهای مرزبانی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست دورایی شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه 2231 و برجام از آمریکا خواست و این توافق هسته‌ای بازگردد و تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. روزماری دیکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با قرائت 13مین گزارش گوترش درباره اجرای قطعنامه 2231 و برجام در نشست دورایی شورای امنیت بار دیگر ضمن درخواست از آمریکا برای لغو تمام تحریم‌ها ضد ایران از کشورهای عضو شورای امنیت و بخش خود از کشورهای عضو شورای امنیت و بخش خصوصی خواست با ایران تجارت کنند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت برجام پیروزی عدم اشاعه و چند جانبه گرایی بود و این توافق هسته‌ای اکنون در یک نقطه حیاتی قرار گرفته است. دبیر کل سازمان ملل متحد 13مین گزارش خود درباره اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را هفته گذشته به این شورا ارائه داد و در آن بر ضرورت رفع تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تأکید کرد. گوترش در این گزارش همچنان از برجام به عنوان بهترین گزینه برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران و دیپلماسی چند جانبه یاد می‌کند. از سوی دیگر سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آخرین وضعیت اجرای قطعنامه 2231 پیرامون برجام در بیانیه بدون اشاره به تداوم نقض این قطعنامه از سوی آمریکا، تداوم تحریم‌های غیرقانونی این کشور علیه ایران و بدعهدی اروپایی‌ها در قبال برجام ادعاهای ساختگی علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کردند. معاون وزیر خارجه سوریه تاکید کرد رئیس جمهور ترکیه با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبروست که قصد دارد این بحران‌ها را به خارج صادر کند. ایمن سوسان معاون وزیر خارجه سوریه گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تلاش می‌کند که از رهگذر عملیاتی که قصد دارد در شمال سوریه آغاز کند، پیش از هر چیز نابودی قاطع محبوبیت خود در داخل ترکیه را متوقف کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است قصد دارد یک منطقه امنیتی در نزدیکی مرزهای جنوبی خود و عمق 30 کیلومتر ایجاد کند. معاون وزیر خارجه سوریه در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه مرزها در حقوق بین الملل مسئولیت مشترک کشورهای همسایه است تاکید کرد تضمین امنیت مرزها با همکاری صورت می‌گیرد نه تجاوز. سوسان با تاکید بر اینکه سوریه از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهد کرد با ترکیه هشدار داد که به هیچ کس اجازه ندهند که عذرخواهی میکنم به هیچ کس اجازه نخواهند داد که خاک سوریه را اشغال کنند. معاون وزیر خارجه سوریه افزود اردوغان و مسئولان ترکیه به خوبی میدانند دلایل و بهانه هایی که درباره عملیات نظامی در شمال سوریه ذکر میشود واهی است و صحت ندارد. ارتش ترکیه با بهانه مبارزه با تروریست ها از حدود 2.5 سال پیش بخش هایی از مناطق شمال و شمال شرق سوریه را اشغال کرده و گروهی از نظامیان ترکیه همچنان در این مناطق حضور دارند. وزارت بازرگانی آمریکا 23 شرکت چینی دیگر را به اتهام ارتباط با ایران و روسیه هدف تحریم قرار داد. از میان این شرکت ها 5 شرکت مرتبط با فروش تسلیحات به روسیه هستند که از آغاز جنگ اوکراین با مسکو مراوده داشتند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
Ragu tu nak kasih tu nak kakak. دل ها شده خامت کجکی دل ما قشت غلامت کجکی
همه دل ها شده خامت کجکی دل ما قشت غلامت کجکی
سر راهت همگی ششت قطار مثل کفتر لب بامت کجکی
سر راهت همگی ششت قطار مثل کفتر لب بامت کجکی دل بر ما کجایی دل بر ما کجایی دل بر ما کجایی
گرم بود زهد زهد تو بداخ دیدم از دور تو را بردر باق اش بلاقت زدم ای چهره چرا جگرم بود زهد زهد تو بداخ دیدم از دور تو را بردر باق اش بلاقت زدم ای چهره چرا یعنی دل دار سلامت کجکی همه دل ها شده خامت کجکی
یعنی دل دار سلامت کجکی همه دل ها شده خامت کجکی دل بر ما
باغ تو تاس سبز زیر درخت کجکی ششتا چراغ لبه دخت چون عروسه که روت خانه من باغ تو تاس سبز زیر درخت کجکی ششتا چراغ لبه دخت چون عروسه که روت خانه من عالم بستا بدامت کجکی همه دلها شده خامت کجکی
عالم بستا بدامت کجکی
همه دل ها شده خامت کجکی دل ما گشته غلامت کجکی
همه دل ها شده خامت کجکی دل ما گشته غلامت کجکی
سر راهت همه گیش شده قطار مثل کفتر لب بامت کجکی
سر راهت همه گیش شده قطار
در این روز جمعه در خدمت شما یاران صمیمی هستیم از پخش صبحگاهی رادیو دری و برای شما عزیزان بهترین ها را آرزومندیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه معرفت دینی باشید که مدت این برنامه 15 دقیقه است.
معرفت دینی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه معرفت دینی در خدمت شما هستیم، همراه ما باشید. در روز اول ذی‌حجه سال دوم هجری قمری، ازدواجی ساده بدون تشریفات اما با صفا و صمیمیت بسیار صورت گرفت که تحسین همگان را برانگیخت و اسوه‌ای برای آیندگان شد. این پیوند ساده و بی‌ریا ازدواج دو برگزیده خداوند، یعنی حضرت علی علیه السلام پسر عموی پیامبر با فاطمه سلام الله علیها دختر گرامی پیامبر اسلام بود. سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را حضور شما تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. سالگرد ازدواج این دو انسان پاک اتفاق عظیمی است که به تعبیر امام خمینی اشراعی نور این خانواده عالم را روشن کرده است. از این روی اول ذی‌حجه روز مبارک است که بیشتر زوجهای مسلمان پیوند خودشان را در این روز رقم می‌زنند و جمهوری اسلامی ایران این روز مبارک را روز ازدواج نامگذاری کرده است. به همین مناسبت در برنامه این هفته معرفت دینی در این باره با شما صحبت می‌کنیم. از توصیه‌های مهم دین اسلام تشکیل خانواده است. حکمت‌ها و مصلحت‌های نهفته در ازدواج تا آنجاست که ده‌ها آیه و صدها روایت درباره اهمیت و فضیلت ازدواج، توصیه‌های اخلاقی به زن و مرد در سه مرحله پیش از عقد، هنگام عقد و پس از عقد، بازگویی وظایف متقابل هر کدام از زوجین در برابر یکدیگر به دست ما رسیده است. در حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام می‌خوانیم: ازدواج کنید زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر که دوست دارد از سنت من پیروی کند پس بداند که یکی از سنت‌های من ازدواج است. اسلام در عین حال که روابط بی حد و حساب را نمی‌پذیرد، جوانان را تشویق به ازدواج می‌کند و از زن و شوهر می‌خواهد نسبت به یکدیگر عشق و مودت داشته باشند، تا این حد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ بنایی را محبوب‌تر از بنیان ازدواج نمی‌داند و می‌فرماید ازدواج سنت و روش من است و کسی که این روش را تعطیل کند پیرو من نیست. از مهمترین عوامل پیوند پایدار و زندگی آرام، همسویی بینش‌ها و باورها و پایبندی عملی زوجین به ارزش‌های اخلاق. بر همین اساس مردان و زنان خدا باور و پاکندیش در آرزوی داشتن همسر مؤمن و نیکسیرت هستند. چنین گرایشی در امر ازدواج برخواسته از نهاد پاک و فطرت کمالجوی انسان است. از همین روست که خداوند متعال بهترین ازدواج را وصلت پاکان با یکدیگر می‌داند و در سوره نور آیه 26 می‌فرماید زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک هستند. ازدواج سراسر عشق و محبت حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، این دو انسان پاک نمونه از پیوندی موفق و مصداق آیات قرآن است. آنجا که خداوند پیوند ازدواج را اساس آرامش و سکون زن و مرد معرفی می کند و در آیه 21 سوره روم می فرماید از نشانه های او این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش شوید و میان شما مودت و رحمت قرار داد. در این برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی است.
گل بریزید نقبه باشید شام جشن و شادیه، گل بریزید نقبه باشید شام جشن و شادیه، به تن مولای عالم خلعت دومادیه، به
شکن مولای عالم شد سرود رو لبامون وای قلب بیقرار شد سرود وای قلب بیقرار فتا الله
امتیاز ویژه ازدواج حضرت علی و فاطمه شخصیت پاک و معنوی آنهاست. فاطمه سلام الله علیها دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بانوی نمونه مسلمان است که با وجود سن کم از کمالات انسانی برخوردار است و قدرت انتخاب و تشکیل یک کانون پرمهر دارد. و علی علیه السلام دلاور جوان و با تقواست که وقتی به خواستگاری حضرت می رود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اذن ورود به خانه را می دهد و می فرماید در را باز کنید، کسی پشت درب است که محبوب خدا و رسول اوست.
پدر خالی لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین فرمودند یا علی تو زودتر به مسجد برو و من نیز از عقب تو می آیم تا در حضور مردم مراسم عقد را برگزار کنیم و خطبه بخوانیم. علی علیه السلام مسرور و خوشحال به جانب مسجد حرکت نمود. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که صورتش از سرور و شادمانی می درخشید و بلال حبشی فرمود مهاجر و انصار را در مسجد جمع کن و خود به سوی مسجد حرکت کرد. هنگامی که مردم جمع شدند بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ثنای فرمود ای مردم آگاه باشید که جبرئیل بر من نازل شد و از جانب خدا پیام آورد که مراسم عقد ازدواج علی و فاطمه علیها السلام در عالم بالا و در حضور فرشتگان برگزار شده و دستور داده که در زمین نیز آن مراسم را انجام دهم و شما را بر آن گواه بگیرم. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه عقد را ایراد فرمود. پس از آن علی علیه السلام برخاست و خطبه ایراد کرد که در آن فرمود ای مردم رسول خدا فاطمه را به عقد من درآورد و زرم را از بابت مهر قبول کرد. از آن حضرت بپرسید و گواه باشید. پس تمام حضار دست به دعا برداشته گفتند خدا این ازدواج را بر شما مبارک گرداند و در میانتان دوستی و محبت افکند.
جبرئیل اومد به روی سینه عالم نبشت اول ذی‌الحجه جشن توی تالار بهشت خطبه عقد و خدا امشب میخونه عاشقا خطبه عقد و خدا امشب میخونه عاشقا آینه بندون تموم.
همچنان با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. در برنامه این هفته درباره سالروز ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام صحبت میکنیم. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت میکنند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود یا علی گروهی از مردان قریش راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها مرا مورد عتاب قرار دادند و گفتند ما خواستگار فاطمه بودیم و تو نپذیرفتی اکنون او را به علی ابن ابی طالب دادی من گفتم به خدا قسم من فاطمه را از شما رد نکردم و او را تزویج ننمودم بلکه خدا خواستگاری شما را نپذیرفت و فاطمه را برای علی تزویج کرد زیرا جبرئیل بر من نازل شد و گفت
خدای تعالی می فرماید اگر من علی را خلق نمی کردم از حضرت آدم و بعد شوهری که شایسته فاطمه باشد در روی زمین نبود.
لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتا
لا فتا الا اول ذی‌حجه زندگی مشترک علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها در خانه ساده اما پر از نور و مهر آغاز شد. یاد خدا چلچراغ خانه آنها بود و غیر از رضایت حضرت حق خواسته دیگری آنها را به خود مشغول نکرد. زهرا علیها السلام رازدار علی علیه السلام بود و علی علیه السلام پناهگاه فاطمه سلام الله علیها. تا آنجا که حضرتش با نگاهی به زندگی خیش فرمود هیچگاه فاطمه از من نرنجید و او نیز هرگز مرا نرنجاند. او را به هیچ کاری مجبور نکردم و او نیز مرا آزرده خاطر نساخت. در هیچ امری قدمی بر خلاف میل باطنی من بر نداشت و هرگاه به چهرهش نگاه می کردم تمام غصه هایم برطرف می شد و دردهایم را فراموش می کردم. آن حضرت در جای دیگر می فرمایند به خدا قسم هرگز کاری نکردم که فاطمه خشمگین شود. او نیز هیچگاه مرا خشمگین نکرد. در این لحظه از شما دعوت می کنم به صحبت های حجت الاسلام استادی گوش کنید که درباره درس هایی را که ما می تونیم از ازدواج حضرت فاطمه سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام بگیریم برای ما صحبت می کنند. همراه ما باشید.
از درس های مهمی که ما از این ازدواج می گیریم میگن فاطمه زهرا نقل کرده که رسول خدا پدر بزرگوارم به من دستور داده که هیچ وقت از علی علیه السلام چیزی نخواهم. این یه جمله است ولی به قدری میتونه این در زندگی مؤثر باشه، به قدری میتونه در جذب و جاذبه دادن به زندگی مؤثر باشه. خدا میدونه که رسول خدا به فاطمه زهرا فرموده باشه هیچ وقت از علی علیه السلام چیزی نخواه، هر وقت خودش چیزی آورد آورد. راستی اگر یه خانم اینجور خودش رو تربیت کنه که توی زندگی به خصوص وقتی احساس میکنه که نیست، وقتی احساس میکنه که شرایط شوهرش اجازه نمیده که بیش از اینی که هست فراهم کنه، این اصلا به روح خودش نیده، اصلا نگه دیگران چی دارند و من ندارم، نگه اصلا دلم میخواست که این چیزها رو داشته باشم ولی خب حالا نداریم ما، اصلا به روح خودش نیاره، این چه رب میتونه به زندگی جاذبه بده؟ اینا درس دیگه.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. بار دیگر سال روز زیباترین، زلالترین و شادترین پیوند هستی را به شما شنوندگان عزیز تبریک و شاد باش عرض میکنیم و تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.
حضرت زهرا قیامت میکنه دونه دونه.
سپاسگزاریم از همراهیتان. شنوندگان عزیز، ساعت حدوداً 9:30 دقیقه به وقت افغانستان است و در این صبح روز جمعه بهترین ها را از خداوند متعال برای شما خواست داریم. با آرزوی سلامتی برنامه زربان به مدت 25 دقیقه تقدیمتان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما دوستان شنونده، باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه زربان را میشنوید و با مدت 25 دقیقه در قالب برنامه در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما عزیزان صحبت میکنیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما امروز در نظر داریم که بعد از صحبت و بحث در برنامه‌های قبلی در مورد علت‌ها و عوامل غیر ویروسی بیماری‌های التهابی کبد یا جگر یا همو هپاتیت‌ها که مهم و حیاتی بودند و باید ما معلومات لازم را در این زمینه داشته باشیم، امروز در مورد علت‌ها و عوامل وایرال یا ویروسی هپاتیتیس یا همو التهاب نسج کبد و جگر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و در خدمت یک از کارشناسان محترم برنامه جناب دکتر سید مؤید علویان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش و کبد هستیم تا در این زمینه صحبت‌های ضروری داشته باشیم. می‌دانیم که عفونت‌های وایرال خاص شناخته شده ترین عوامل هپاتیت یا زردی از قدیم بوده و امروزه آمار و ارقام بسیار بالایی از ای آلودگی ها در جهان وجود دارد و خصوص در کشورها و مناطق محروم و توسعه نیافته. خب در اینجاها آمار و ارقام آلودگی بسیار زیاد هست. برای همین در خدمت های دکتر علویان فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش و کبد هستیم تا اطلاعات لازم و ضروری را به شما عزیزان شنونده منتقل بکنیم. یک موسیقی خیلی کوتاه بشنوید، برمیگردیم. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر، بسیار خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران خوبتون که آموزش‌های بسیار کاربردی و مهمی رو برای مردم عزیز ارائه میکنید که سبب میشه که بیماری ها پیشگیری بشه. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو و امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت باشن.
آقای دکتر، ضمن تشکر از همکاری شما با برنامه زربان، ما در برنامه های قبل در خدمت دیگر کارشناس برنامه در مورد علل و عوامل غیر ویروسی مؤثر بر کبد و جگر که باعث مریضی جگر شده و کبد ما را درگیر و مصاب میکنه و مشکلات جدی به وجود میاره صحبت کردیم. خب به هر حال علل و عوامل ویروسی همچنان شایع ترین و شناخته شده ترین علتهای هپاتیت ها و زردی هست. به همین دلیل امروز ما در خدمت شما هستیم تا در این رابطه بحث های مفید شما را تقدیم شنوندگان عزیز خود بکنیم. اگر در ابتدا در مورد ویروس هایی که عامل و علت هپاتیت و زردی در انسان هستند یک یادآوری داشته باشین بسیار ممنون میشیم از شما.
ما در واقع با دو نوع هپاتیت ویروسی روبرو هستیم. یکی هپاتیت ویروسی که از راه خوراکی منتقل میشه، مثل هپاتیت آ و هپاتیت ای، و ویروس های دیگه وجود دارن که این را از راه تماس خونی منتقل میشن، مثل هپاتیت بی و هپاتیت سی. خب من فکر کنم از اول جدول شروع کنیم. هپاتیت آ، هپاتیت آ خب ویروسی است که از راه خوراکی منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی دست دادن، یعنی غذای آلوده، یعنی آب آلوده، یعنی عطسه کردن یه فرد مبتلا به صورت کسی.
بله.
به هر حال عواملی که باعث ابتلا به هپاتیت آ میشه. این بیماری در قدیم که سطح بهداشت جامعه ما پایین بود، آب آشامیدنی سالم به اندازه‌ای که امروزه ما در دسترس داریم نبود، خب هپاتیت آ را بچه‌ها در سنین کودکی می‌گرفتن. در سنین پایین معمولاً این علامت زیادی نداره و خطری هم نداره.
بله.
شاید مادرها پدرها یادشون باشه که بچه‌هاشون دچار یه زردی خفیفی شدن، یرقان خفیفی شدن. بعضی از اوقات هم حتی این بیماری با یرقان هم و زردی ایجاد نمی کنه، حتی ممکنه با یه تهوع استفراغ اسهال ایجاد بکنه و معمولاً این بچه ها خود به خود این بیماری خوب میشن. یکی از دلایل غیبت بچه ها از مدارس هم همین بوده در قدیم. خب سطح بهداشت رفته بالا، دسترسی مردم به آب آشامیدنی بهتر شده، در مدارس بچه ها از صابون استفاده میکنن، از آب گرم استفاده میکنن. حالا نه همه مدارس، ولی نسبت به قبل بیشتر شده. دسترسی مردم به آب گرم بیشتر شده. خود این باعث میشه که آموزش هایی که از طریق رسانه ملی، از طریق بخش های دیگه‌ای که در اختیار مردم دسترسی دارن پیدا میکنن، خب سطح بهداشت میره بالا و جامعه ایرانی الان نسبت به قبل در دوران کودکی این بیماری رو کمتر اکتساب میکنه.
بله.
خب چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ شما ممکنه بگید خیلی خوبه. ما میگیم خیلی خوبه، اما جوانان ما حداقل 50-60% اینا سابقه ابتلا به هپاتیت آ ندارن و هپاتیت آ ابتلاش در دوران جوانی و بالاتر، در این در سنین بزرگسالی، برخلاف دوران کودکی توأم با خطراتی هست. در درصد کمی ممکنه بیماری منجر به نارسایی کبد و در واقع از بین رفتن کبد و حتی ممکنه فرد رو از بین ببره. این دلیلش هم اینه که در سنین بالا شدت بیماری بیشتر هست.
بله.
خب حالا ممکنه سوال بشه که خب جامعه چه مواقع ممکنه در معرض قرار بگیره؟ یکی از مواردی که به طور جدی باید به مردم عزیز ما بهش توجه بکنن سفر به کشورهای منطقه است. گرچه در ایران آب آشامیدنی، دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم خیلی خوبه، اما در کشورهای همسایه ما مثل عراق، مثل پاکستان و حتی کشورهای شمال ایران، ولی بیشتر مد نظر ما عراق هست، پاکستان هست، سوریه هست، اینا چون اونجا سطح بهداشت پایینه، دسترسی به آب آشامیدنی سالم کمه. حالا اگر جوانان ما، بزرگسالان ما وارد این کشورها بشن، ممکنه که اونجا مبتلا به هپاتیت آ بشن و هپاتیت آشون شدید باشه. خب چه کنیم؟ در طی این چند سال اخیر متاسفانه ما مواردی از مرگ و میر هم هر ساله از زائران عزیز ما که به عراق میرن در مراسم اربعین شرکت میکنن، اما مبتلا به هپاتیت آ هم ممکنه بشن و در بعد به بازگشت به کشور اتفاقا علائمش دیده میشه. یعنی وقتی که اونجا هستن علامت نمیده، چون یه دوره کمونی داره، چند هفته وقت میخواد تا بتونه این بیماری خودش رو نشون بده.
بله.
خب پس جوان ما که در معرض خطر هپاتیت آ هست وارد کشور عراق میشه، در مسیر راهپیمایی 40 از انواع آب آشامیدنی و شربت ها استفاده میکنه، ممکنه که دسترسی به آب گرم و صابون نداشته باشه و در باعث میشه که این بیماری منتقل بشه و مبتلا بشه و بعد در بازگشت به کشور مواردی از اپیدمی هپاتیت آ هر ساله داریم. ممکنه بگین که خب چه باید کرد؟ وزارت بهداشت چه میکنه؟ به نظرم میرسه که باید این آموزش ها چهره به چهره باشه، یعنی کسایی که میخوان برن جمعشون بکنن، کاروان ها برایشون صحبت کنن، بگن شما در معرض هپاتیت اونجا ممکنه قرار بگیرید، در معرض وبا قرار بگیرید. خب شرط اول آموزش و رعایت بهداشته. باید همیشه با خودت صابون مایع باشه و صابون حتما استفاده بکن، روزی حداقل 4 تا 5 بار حداقل دستان رو با صابون بشورید، قبل از غذا حتما دستان رو با صابون بشورید. شستن با صابون خصوصا با آب گرم یک رکن مهمی در پیشگیریه. بحث دوم استفاده از آب سالمه، از آب سالم استفاده کنن، آب جوشیده و مصرف آب جوشیده یا چای گرم خیلی کمک میکنه، شاید تأمین آب آشامیدنی خودشونو با آب مثلا گرم مثل چایی هم کمک میکنه به اینا.
بله.
این بس رکن اولو داره، هیچ چیزی جای آموزش و اصلاح در واقع استفاده از آب آشامیدنی سالمو نمیگیره. اما نکته سومی که وجود داره بحث واکسن هست. سوال مردم میپرسن آیا برای هپاتیت بی واکسن وجود داره؟ من اینجا باید توضیح بدم که ما روش پیشگیری یا به صورت اکتیو یعنی فعال یا به صورت غیر فعال یا پسیو هست. روش در واقع واکسیناسیونی که ما داریم هم برای هپاتیت آ هم برای هپاتیت بی باید یه مدتی قبل از تماس واکسن زده بشه. یعنی کسی که واکسن هپاتیت آ بخواد بزنه باید حداقل 1 ماه قبل از، اگر کسی بخواد واکسن هپاتیت آ بزنه اینه باید حداقل 1 ماه قبل از ورود به منطقه این واکسن رو بزنه و 6 ماه بعد تکرار کنه. به نظر میرسه واکسن هپاتیت آ فرد رو تا طول عمرش نسبت به هپاتیت آ ایمن میکنه. حالا در مورد هپاتیت بی هم بعدن صحبت میکنه، اما در مورد هپاتیت آ پس واکسن وجود داره. آیا همه افراد باید واکسن بزنن؟ به نظر میرسه که افراد زیر 15 سال و بالای 50 سال نیاز به واکسن ندارن.
بله.
اگر افراد بین 15 تا 50 سال هم آزمایش بدن و بفهمن قبلا آیا هپاتیت آ داشتن یا نداشتن، چون جناب عالی و بنده خب در دوران کودکی هپاتیت گرفتیم و اگر ما آزمایش خون بدیم به ما خواهند گفت که شما آنتیبادی هپاتیت آ از نوع IgG دارید. این یعنی چی؟ هپاتیت آ میگیریم تو بچگی گرفتیم. اما اگر هپاتیت آ تو بچگی نگرفته و هپاتیت آ IgG نداشته باشه، این ممکنه اونجا هپاتیت بگیره و وقتی برمیگرده علاوه بر این که خودش در معرض خطره، ممکنه خانواده هم در معرض خطر قرار بده. حال سوال اینه که خب اگر یه فرد هپاتیت آ گرفت ما برای خانوادهش چی کار بکنیم؟ خوشبختانه ایمونوگلوبولین وجود داره و ایمونوگلوبولین در واقع تزریقی هست که افراد خانواده نزدیک هپاتیت آ معمولا ما توصیه میکنیم از ایمونوگلوبولین استفاده بکنن و پیشگیری بکنن.
بله.
کسانی که در کشورهای، چون ما منطقه هستیم که یه خصوصیات متفاوتی داره، مثلا ما در منطقه هستیم که جنگ وجود داره، خب یه عده‌ای از اون ور آبها، از اقیانوسها، از مناطقی که سطح بهداشتشون یه مقدار خوبه، وقتی وارد این مناطق میشن اینها ممکن در معرض هپاتیت قرار بگیرن. گزارشاتی از نظامیان آمریکایی، نظامیان اروپایی، ابتلا به هپاتیت آ وقتی که تو خاورمیانه اومدن یا در آفریقا رفتن، شمال آفریقا، در گزارشات علمی موجوده و به همین دلیل اونها سربازانشون رو قبل از ورود به منطقه واکسن میزنن و حتی ممکنه اگر نرسن و به صورت اورژانسی بخوان حضور پیدا بکنن ایمونوگلوبولین میزنن. به هر حال با آب آشامیدنی سالم و شستن مداوم و مکرر دست ها با آب گرم و صابون و در صورت امکان و دسترسی واکسن هپاتیت آ میتونیم بگیم که شما در برابر هپاتیت در واقع ایمن خواهی بود.
ممنون ای دکتر از توضیحات بسیار خوب و البته مفصل شما. ای دکتر من یک نکته را یادآوری بکنم که در افغانستان با توجه به شرایط خاص و مشکلات عدیده‌ای که وجود داره از جمله کمبودهای صحی و بهداشتی به نظر میرسه که هنوزم بسیاری از مردم در همون دوران کودکی و طفولیتشان با این ویروس و آلودگی با هپاتیت A معمولا مصاب و درگیر میشن و به نظر میرسه که زیادتر مردم ایمنی را دارن. اما خب این توضیحات شما بسیار ارزشمند هست و باید مسائل مختلف مخصوصا در سفرها مورد نظر باشه. خیلی خوبه دکتر، اگر به ما اجازه بدین ما خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه امروز زربان و همچنان با شما گفتگو خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. اشکال دارویی مختلف به این دلیل تهیه میشن که بتوانند دارو رسانی رو به بهترین شکل ممکن در زمان نیاز ما انجام بدن. اشکال دارویی با توجه به سن، با توجه به توانایی ها، موقعیت ها، نیاز به فوریت دارو درمانی و رسیدن دارو، یعنی در واقع نیازی که به سرعت جذب دارو وجود داره، متفاوت هستند. و همینطور اینکه در کدام قسمت از سیستم گوارش نیاز هست که دارو باز بشه و مورد استفاده قرار بگیره، اینها همه باعث میشن که شکل مختلف دارویی ساخته بشه و شکل مختلف دارویی مورد استفاده قرار بگیره. تنها در خصوص قرص ها انواع پوشش های مختلفی که وجود داره میتونه تقسیم شدن قرص ها، محل جذب قرص ها و مواد مختلفی رو که در یک قرص میتوانند در کنار هم قرار بگیرند رو در خصوص اون تعیین کننده باشه. مواردی هست که دوتا دارو ممکنه با هم ناسازگاری داشته باشند، اما با کمک پوشش های مختلف ما میتونیم اونها رو در یک قرص جا بدیم. گاهی لازم هست که در طول یک روز به طور آرام آرام یک داروی در دسترس بدن قرار بگیره. داروهای آهسته رهش برای این ساخته می شوند. بنابراین هرگز نبایستی که اون داروها شکسته بشن، چون اونها رو داخل یک ماتریکس یا یک جعبه مانند کوچکی داخل قرص قرار می دن که می تواند به آرامی و در زمانهای مناسب از قرص خارج بشه ماده مؤثره. حالا وقتی ما این قرص رو میشکنیم و خوردش میکنیم، در واقع اون جعبه، اون ماتریکسی که دارو در داخلش وجود داشته رو شکستیم و انگار که همه دارو رو ناگهانی وارد بدن کردیم و دیگه در طول روز دارو در اختیار بدن نیست. پس موقعی که میخواهیم قرص هامون رو بشکنیم، حتما بپرسیم که کدام نوع قرص هست. معمولاً این قرص ها به سادگی شکسته نمیشن. اگر میبینید قرصی راحت شکسته نمیشود، این قرص پوشش فیلمی داره و این فیلم قطعاً به یه دلیل روش قرار گرفته و نباید اون قرص شکسته بشه. قرص هایی که روشون نوشته شده فیلم کوت یا پوشش فیلم روی اونها قرار گرفته، به چند دلیل به این شکل ساخته میشن. یا قرار هست آهسته رهش باشن، یا قرار هست در قسمت خاصی از سیستم گوارش باز بشن. بنابراین پوشش اونها نباید آسیب ببینه تا در محل مناسب باز بشن و قابل استفاده باشن.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید.